ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. سخنگوی جنبش نجبای عراق از برنامه‌ریزی داعش برای نفوذ به عتبات عالیات خبر داد. نصر الشمری در گفتگوی تلویزیونی با شبکه التجای عراق با انتقاد از عجز دولت در محل تروریست ها تاکید کرد تروریست ها در تلاشند از طریق صحرای الانبار خود را به کربلا برسانند، که در این صورت گروه های مقاومت جنگ را به زمین حامیان داعش منتقل می کنند. مسئول امنیتی گردان های حزب الله عراق نیز با اشاره به جنایت بغداد گروه تروریستی داعش را اهرام محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید ولیعهد امارات توصیف کرد. میدان عطاران در مرکز شهر بغداد روز پنجشنبه شاهد دو حمله انتحاری با استفاده از کمربند انفجاری بود که به جان باختن 32 عراقی و زخمی شدن 110 نفر دیگر منجر شد.
اذهان مردم عراق هنوز درگیر انفجارهای صبح پنجشنبه خونین بغداد است. انفجارهایی که به گفته عراقی ها در چارچوب مقاصد شوم آمریکا و عربستان در منطقه و تلاش برای باقی نگه داشتن نیروهای آمریکایی در این کشور به بهانه های نبود امنیت است.
امریکا فعلت افعالا قبیحه كثيره في داخل العراق، من اهم هذه الافعال استهداف قادة النصر.
امریکا اقدامات بسیار زشتی در عراق کرده که زشترین آن ترور فرماندهان پیروزی یعنی حاج قاسم و المهندس در چارچوب حمایت از داعش بود. جنایت میدان عطاران نیز بیشک از طرح‌های شوم امریکا، اسرائیل و مزدوران عربستان است که همه ما در این باره مطمئن هستیم. حتی افرادی که خودشان را در میان جمعیت منفجر کردند گفته می‌شود عربستانی هستند.
قام بهذه التفجيرات هم اشخاص ينتمون الى الجنسيه السعوديه.
به منطقه عطاران محل انفجار روز پنجشنبه رفتیم. جای خالی دست فروش های شهید همچنان دیده می شود.
هو الفجر روح سعودي.
عاملان انفجار عربستانی بودند و هدفشان ایجاد فتنه در میان ماست.
ان شاء الله ما صير فتنه العراق،
انشاءالله فتنه‌ای در عراق رخ نمی‌دهد تا زمانی که همه ما متحد هستیم. دشمنان به اهدافشان نخواهند رسید.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
درخواست آزادی 25 روزنامه‌نگار فلسطینی در فلسطین اشغالی. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران فلسطینی در بیانیه اعلام کرد همچنان 25 روزنامه‌نگار و خبرنگار با نقض حقوق انسانی و رسانه‌ای در زندان هستند و از آنها بازجویی‌های سخت می‌شود و تحت شکنجه قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش‌های رسمی 4400 فلسطینی از جمله 40 زن و 170 کودک در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند. شهرک نشینان صهیونیست نیز همچنان زمین‌های فلسطینیان را اشغال می‌کنند.
شهرک نشینان صهیونیست بخش‌های دیگری از زمین‌های منطقه دیرجریر را در شرق رام الله اشغال کردند. فلسطینیان برای مقابله با آنها به سمت این زمین‌ها حرکت کردند. نظامیان اشغالگر با حمله با گاز اشک‌آور مانع ورود فلسطینیان شدند.
این سرزمین از آبا و اجدادمان به ما رسیده است. ما عقب نشینی نمی‌کنیم تا این شهرک به طور کامل از زمین‌های ما برچیده شود.
حتى تزول هذه البئرة عن أرضنا بالكامل وتشهد هذه الأيام هجمات للمستوطنين على أراضي الضفة.
این روزها شاهد حملات شهرک نشینان به مناطق مختلف در شرق قدس و کرانه باختری هستیم. شهرک سازی جدیدی در مناطق دیرجریر، کفرمالک و بیت لحم در حال ساخت است. و شهرک نشینان با حمایت نظامی و فنی رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند مناطق بیشتری را تصرف کنند.
اعتقد اننا یجب ان نخرج عن الصمت.
باید سکوت را بشکنیم و همه خیابان‌ها را به روی تحرکات شهرک نشینان ببندیم. نباید به شهرک نشینان اجازه عبور و مرور در کرانه باختری بدهیم.
نظامیان صهیونیست همچنان با وحشیگری و سرکوب در کرانه باختری زمین‌های بیشتری از فلسطینیان مصادره و در اختیار شهرک نشینان قرار می‌دهند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا وسیما فلسطین.
انتقاد از کوتاهی سازمان ملل در قبال مردم یمن. مدیر اجرایی شرکت نفت یمن گفت سازمان ملل با دستاویز قرار دادن تصمیم آمریکا برای گنجاندن انصار الله در فهرست تروریسم از عمل به وظایفش طفره می رود. عمار العزرائی سازمان ملل متحد و آمریکا را مسئول اوضاع انسانی کنونی یمن دانست و افزود این اوضاع ناشی از ادامه توقیف کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی است. به افزود حیات 26 میلیون یمنی در معرض خطر مرگ قرار دارد و ما به همین علت سازمان ملل را مسئول کامل فاجعه انسانی در یمن می‌دانیم. واکنش دهلی به قطعنامه سازمان ملل برای حمایت از میراث دینی در هند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از دبیرکل این سازمان خواست تا یک کنفرانس جهانی به منظور حفظ میراث دینی از جمله مساجد در هند برگزار کند. اما هند در میان همه دغدغه‌ها و نگرانی‌های ناشی از حمله به مکان‌های مذهبی در این کشور، وجود نام پاکستان در این لیست را بهانه‌ای برای اعلام عصبانیت خود قرار داد. نماینده هند در سازمان ملل مدعی شد کشورهای مانند پاکستان خود را در پشت حمایت از این قطعنامه پنهان می کنند. آزار و اذیت مسلمانان و تخریب و حمله به مساجد در ماه‌های اخیر در هند افزایش یافته است. رئیس جمهور فرانسه عذرخواهی به علت جنایات کشورش در الجزایر در دوران استعمار این کشور را رد کرد. شبکه المیادین در گزارش اعلام کرد امانوئل مکرون به بهانه گزارش بنیامین استرا مورخ فرانسوی هر گونه جنایات کشورش را در الجزایر رد و اعلام کرده فرانسه فقط در قالب اقدامات نمادین دست به سوی الجزایر دراز می‌کند و بابت گذشته استعماری خود عذرخواهی نخواهد کرد. در همین حال فعالان الجزایری خواستار افشای جنایت‌های فرانسه در کشورشان در دوران استعمار و ارزیان به مرجع قضایی بین المللی هستند. محکومیت منشور اصول فرانسه در مورد اسلام از سوی سازمان‌های اسلامی. چندین سازمان عضو شورای اسلامی فرانسه منشور تحمیلی رئیس جمهور این کشور در مورد اسلام را محکوم کرده و ضمن مخالفت خود با آن اعلام کردند این امر موجب تضعیف پیوندهای اعتماد و همچنین تضعیف عزت مسلمانان می شود.
مدت هاست که شورای مسلمانان فرانسه برای امضای یک منشور از سوی مکرون و دولت فرانسه تحت فشار هستند. منشوری که مکرون آن را منشوری جمهوری خواهانه می نامد و می گوید هدف از تأیید آن یک دست کردن جامعه فرانسه است. اما چرا مسلمانان این کشور در پیوستن به منشور مکرون تردید دارند؟ پاسخ را از تحلیلگر شبکه الجزیره بشنوید.
آنچه مکرون با این منشور به دنبال آن است خدمت به مسلمانان نیست، بلکه کنترل بیشتر و نظارت بر اعمال و رفتار مسلمانان است. او می‌خواهد همه چیز را در اختیار داشته باشد.
اعضای شورای اسلامی فرانسه در پذیرش و امضای این منشور دچار اختلاف نظر هستند. برخی از اعضا خواهان الحاق به آن و برخی دیگر پیوستن به آنچه مکرون آماده کرده را لکه‌دار کردن عزت مسلمانان می‌دانند. اعضای مخالف با منشور جمهوری خواهانه مکرون معتقدند که
برخی از بندهای منشور ارسالی از سوی رئیس جمهور موجب تضعیف پیوندهای اعتماد بین مسلمانان فرانسه و دیگر شهروندان این کشور خواهد شد و پیوستن به این منشور عزت مسلمانان را لکه‌دار می‌کند.
But critics say the government has to tell Muslims.
مکرون و دولت فرانسه در منشور ارائه شده تلویحاً امور مربوط به ائمه جماعات مساجد، وضعیت مالی نهادهای اسلامی و حتی رفت و آمدهای برخی شخصیت‌های اسلامی در فرانسه را تحت کنترل و نظارت خواهد گرفت. به همین دلیل درصد قابل توجهی از مسلمانان فرانسه مخالف پیوستن به این منشور هستند.
شنونده یه بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. مردم سوئیس همچنان مخالف پوشش برقع هستند. یک نظرسنجی تازه در سوئیس نشان داد که اکثریت قاطع رای دهندگان سوئیسی طرفدار ممنوعیت سراسری استفاده از روبنده در فضاهای عمومی هستند که به قانون ممنوعیت برقع معروف است. سوئیسی ها قرار است در مورد ممنوعیت پوشش صورت در ملأ عام 7 مارس 17 اسفند رأی گیری کنند. در متن این قانون به صراحت به حجاب مسلمانان اشاره نشده و فقط بیان شده است که هیچ کس نباید صورت خود را در مکانهای عمومی بپوشاند. اما این ممنوعیت پیشنهادی که با مخالفت دولت سوئیس روبرو شده به طور گسترده برقع و سایر پوشش های مسلمانان را هدف قرار گرفته است. تغییر نام فرودگاه هرات افغانستان به خواجه عبدالله انصاری. رئیس جمهوری افغانستان در سفر به استان هرات در غرب این کشور فرودگاه این شهر را به نام خواجه عبدالله انصاری نامگذاری کرد. خواجه عبدالله انصاری عالم، نویسنده و عارف ایرانی قرن 5 هجری است و مقبره وی نیز در هرات افغانستان قرار دارد. ثبت نام ششمین دوره مسابقات 3 سالانه خوشنویسی اسلامی در استانبول ترکیه آغاز شد. مسابقه بین المللی خوشنویسی البرکت ترک با هدف حفظ هنرهای سنتی اسلامی به ویژه خوشنویسی و معرفی این هنرها به عموم مردم و افزایش شناخت و علاقه عمومی به این هنرها برگزار می شود. هنرمندان تا 15 آوریل 2021 26 فروردین 1400 فرصت دارند آثار خوشنویسی خود را به این نمایشگاه ارائه کنند. درخواست نخست وزیر محجبه در بوسنی برای نقش آفرینی زنان. نایدا هوتا مؤمنوویچ اولین وزیر محجبه در بوسنی و هرزگوین است که به عنوان وزیر آموزش و پرورش مشغول فعالیت است. این وزیر جوان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی بانوان محجبه بوسنیایی را به مشارکت بیشتر در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی دعوت کرد. فارغ التحصیلان دانشگاهی عربستان به دست فروشی روی می آورند. حساب کاربری مجتهد ویدیو در فضای مجازی با انتشار ویدیوی نوشت دانشجویان دختر و پسر در عربستان بلافاصله پس از فارغ التحصیلی به فروش چای یا ذرت مشغول می شوند. در این گزارش تصویری نشان داده می شود که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فناوری نانو در خیابان از طریق فروش چای امرار معاش می کند. شرکت حزب الله لبنان در مبارزه با کرونا. طرح ضربتی مقابله با کرونا هیئت‌های بهداشتی حزب الله همزمان با اوج گرفتن انتشار ویروس کرونا در این کشور از منطقه بحرانی بقا در شرق لبنان آغاز شد.
هیئت‌های بهداشتی حزب الله برای مقابله گسترده با انتشار ویروس کرونا در منطقه بقا لبنان بسیج شدند.
مرکز فصل اول کرونا.
اینجا مرکز اولیه تشخیص کرونا است. ما به همراه 10 گروه کامل تشخیصی و درمانی به منطقه بقا آمده ایم.
در این بخش توایف سنی هستند. ما از حزب الله ممنونیم که ضد عفونی و اقدامات پیشگیرانه را از اینجا شروع کرده است.
این اقدامات پیشگیرانه و درمانی با تمرکز بر مناطق بحرانی شامل 5 بیمارستان خصوصی و 2 بیمارستان دولتی در منطقه بقا شرق لبنان است.
حرب علی ویروس کرونا فی لبنان.
نبرد با ویروس کرونا تمام نشده. ما 1 سالی که به خاطر مردم لبنان تمام امکاناتمون رو بسیج کردیم. 3000 پزشک، پرستار و بهیار. هیئت‌های بهداشتی حزب الله در خدمت مردم هستند.
طرح هیئت‌های بهداشتی حزب الله همزمان با اوج گرفتن انتشار ویروس کرونا در لبنان با نیرو و امکانات بیشتری گسترش یافته و در سایر مناطق این کشور نیز اجرا خواهد شد. 24500 نفر از نیروهای هیئت‌های بهداشتی و پدافند غیرعامل حزب الله از زمان انتشار ویروس کرونا در لبنان به مردم خدمت رسانی می‌کنند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
به آگاهیتان میرسانم امروز شنبه 4 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 9 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 19:15 است. همراه هستید با برنامه‌های شبانگاه شنبه 4 بهمن ماه با رادیو معارف. دوستداران مسابقه کتابخوانی یار مهربان بفرمایید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم که دانشوری خوشنهاد، سخن سنج و فرزانه و پاکزاد، نصیحت به فرزند دلبند داد، به فرزند دلبند خود پند داد که جان پدر سرز رای متاب، تو را بهترین دوست باشد کتاب.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو.
کارشناسان معتقدن اگه والدین در شبانه روز نیم ساعت برای مطالعه وقت صرف بکنن، فرهنگ کتابخانی و مطالعه در فرزندان چندین برابر میشه. پدر و مادرها، فرزندا، کتابخونا، سلام.
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه.
اینجا استدیوی رادیو معارف هست و برنامه یار مهربان رو با افتخار و با احترام تقدیمتون میکنیم.
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه.
بخشای مختلفی رو من و همکاران عزیزم انشالله تقدیمتون خواهیم کرد، چند تا ارتباط خواهیم داشت. دعوت میکنم با ما حتما همراه باشید تا 20:15 دقیقه. کتاب اسماعیل روی میز یار مهربان هست و به همین بهانه تلفنی صحبت خواهم کرد با یکی از دوستان و شاگردان زنده یاد فردی، نویسنده محترم کتاب اسماعیل. ارتباطی رو انشالله خواهیم داشت با جناب حجت الاسلام مسعودی، کارشناس حوزه انقلاب اسلامی، و همچنین با روابط عمومی انتشارات سوره مهر. خانش برشی از کتاب رو توسط جناب آقای علی فرحناک تقدیمتون خواهیم کرد.
گر تو ز خود برانیم، رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو.
4 سوال رو علیرضا ناینی زاده انشالله براتون خواهد خوند از کتاب اسماعیل. چه ساعتهای 19:25، 19:40، 19:55 و حدودا 20:10.
زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را.
خب حتما برنامه ما زیباتر خواهد شد با تلفن ها و پیامک های شما، اما سوال برنامه امشب، خب میدونید که نمایشگاه کتاب امسال به دلیل شرایط کرونایی به صورت مجازی داره برگزار میشه. سوالمون اینه اگه بنا باشه از نمایشگاه مجازی کتاب، نمایشگاه بین‌المللی دیدن بکنید، کتابی رو بخرید برای بچه‌هاتون، معیار و ملاکتون برای انتخاب کتاب یا کتاب‌های مد نظر چیه؟
دل ستان من، عشق منی یا جان من، خانه و جنان من گرد.
پس به ما بگید اگه بنا باشه از نمایشگاه مجازی کتاب کتابی رو برای بچه‌هاتون بخرید، معیار و ملاکتون برای انتخاب کتاب یا کتاب‌ها چی هست؟ از همین الان که 19:20:21 هست به 30552 پیامک بزنید، سامانه پیام کوتاه اختصاصی یار مهربان، یا تلفن بزنید 025-329-10-551. سلام بر دوست خوبم یار مهربانم علیرضا نعیم‌زاده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به رضا حبیبی، همکار خوبم. سلام به شما مردم خوب ایران، الحمدلله که شنونده ما هستید. انشالله میخواییم یک کتاب دیگر رو با همدیگه شروع کنیم به خوندن، کتاب اسماعیل نوشته ی آقای امیر حسین فردی و چاپ شده در انتشارات سوره مهر در پایگاه اینترنتی این کتابخان. این انتشارات در واقع شما میتونید از طریق کتابخانش نسخه الکترونیک رو تهیه کنید به قیمت 11,900 تومان و در نمایشگاه کتاب هم نسخه چاپیش داره عرضه میشه. 29,000 تومان قیمت روی جلد کتاب هست که در نمایشگاه آنلاین یا برخط کتاب ایران الان میتونید تهیه کنید با 20% تخفیف این کتاب رو. همینطور که میدونید بنهایی هم آقا رضا
بله.
به دانشجوها و طلاب در واقع اختصاص یافته که میتونن حالا فکر میکنم تهیه بکنن، حالا مبلغش رو دقیقاً یادم نیست، فکر میکنم یعنی الان از ذهنم پرید، فکر کنم 80 تومن هزینه میکنن، 200 تومنشون به امید اگه اشتباه نکنم، حالا بازم تحقیق میکنم یه نگاه میندازم و دوباره میگم. کتاب اسماعیل رو میخوایم بخونیم، فصل 1-4 کتاب رو میخوایم بخونیم. کتاب 300 صفحه هست، سعی کردیم طوری اینها رو تقسیم بندی کنیم که شما هم انشالله اذیت نشین زیاد برای خوندن مباحث کتاب. اونایی که خب وقت کمی در طول روز دارن برای مطالعه، صفحه 2-63 کتاب یا فصل 1-4 کتاب رو مطالعه کنید که 4 سوال امروز که در فواصل مختلف تقدیمتون خواهم کرد از این صفحات. آخر برنامه امروز که 4 سوال تمام شد تا 12 ظهر فردا فرصت ارسال پاسخنامه 4 رقمی رو برای 30552 سرشماره اختصاصی یار مهربان دارید، همراه با نام و نام خانوادگی و ذکر اینکه پاسخنامه روز شنبه رو دارید برای ما ارسال میکنین. آقا رضا حبیبی
بله.
بریم تا ساعت چند؟ 19:25 که من
سوال اول 24 اومدیم، یه توضیحاتی هم بشنویم.
در خدمتم آقا.
دیگه حالا ببینیم چی میشه.
قربون شما.
خیلی ممنونم. شنوندای عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف برنامه یار مهربان دست به کار بشید. تلفن بزنید به 025-329-10551 یا پیامک بزنید به 30552. به ما بگید اگه بنا باشه برای بچه‌هاتون از نمایشگاه مجازی کتاب کتابی رو تهیه بکنید، معیارتون و ملاکتون برای انتخاب کتاب چیه؟ محمد جواد عابدین الان فکر میکنه برای پسر گلش اگه بخواد کتاب بخره معیارش چیه؟ منتظریم.
ای عطرم خندش شکوفا در شهر و ده در دشت و صحرا، چون خنده گل بوی باران، تو مهربانی را باری، تو آن بار ماندگاری، در کوچه باغ روزگار،
بله. داره پیامک ها میرسه به 30552. مثلا پیامک هایی که گفتن معیار ما برای انتخاب کتاب اینه که بچه های ما رو در مسیر درست زندگی قرار بده. 918 27-12 گفتن معیار و ملاک من برای انتخاب کتاب اینه که بچه ها بتونن سبک زندگی دینی و اسلامی رو یاد بگیرن. درود بر شما. از حمید از پیمک ها بسیار برای ما میرسه به 3552. سه برنده داریم که انشالله به شرط حیات جمعه خدمتون معرفی میکنیم. 4 تا برندرم علیرضا معرفی میکنه، در مجموع 7 برندهی که در یار مهربان جایزه خواهند گرفت. 4 برنده علیرضا از بین سوالهایی که الان بعد از 30 ثانیه دیگه اولین سوال رو میخواد مطرح بکنه و توضیحاتش رو اول یک کوچولو بده، بعد اولین سوال رو برامون از کتاب اسماعیل بخونه.
برای شرکت در این مسابقه کافیه که کتاب اسماعیل رو به هر روشی که دوست داری تهیه کنید. حالا من ابتدای صحبتام هم قیمت کتاب رو گفتم، هم نحوه تهیه رو، پایگاه اینترنتی سوره مهر. میتونید نسخه الکترونیک رو تهیه کنید اگه میخواید همین الان در دسترس باشه. نمایشگاه کتاب تهران کتاب موجوده با 20% تخفیف و کتابخانه‌های مختلفی این کتاب رو دارند، همین الان میتونید تهیه کنید، فروشگاه‌های بر خط کشور. بعد که کتاب رو تهیه کردید، حالا از کسی امانت گرفتین یا هر راه دیگه، شروع میشه مسابقه. آره، همین که کتاب رو بگید دستتون باز کنید، صفحه 2 رو شروع کنید به خوندن تا صفحه 63 کتاب رو. امروز 4 سوال از این کتاب میخوایم بپرسیم و از این صفحات فصل 1-4ش. کتاب اسماعیل خب میدونید یه رمانیه با شخصیتی که واقعا فراز و نشیب‌های زیادی داره، همونطور که معرفی کردیم این کتاب رو. جوان چشم سبزی که حالا قبل از انقلاب یه دنیای داشته برای خودش،
اوضاع فرهنگی و مقاره بیشتر داره میگه دیگه.
بله کتاب. اصلا قشنگ فضا سازی ها و این شخصیتمون هم دگرگون میشه، یعنی اتفاقاتی برای زمان بوده دیگه. بله.
فرهنگی اینا داره به مردم میگه.
دقیقاً. امیدوارم براتون جذاب باشه و ما میخوایم الان سوال اول رو بپرسیم. لطفا وقتی سوال اول رو پرسیدین پاسخ نفرستین که مثلا گزینه 1 درسته یا 2 یا 3، چون که باید 4 سوال پرسیده بشه، بعد گزینه های صحیح کنار هم قرار بگیرن میشن یه عدد 4 رقمی، اونو با نام و نام خانوادگی و اینکه پاسخنامه روز شنبه است ارسال کنید برای 3552. عجله هم نکنید، مطمئن شید از پاسخنامتون، چون تا 12 ظهر فردا فرصت پاسخگویی هست. سوال اول: چرا شهرداری بعد از مرگ پدر اسماعیل خانوادش رو از حق و حقوقش محروم کرد؟ گزینه 1، گفتن چون استخدام نبود و به صورت روزمزد کار میکرده و هیچ حق و حقوقی نداره. گزینه 2، به خاطر فعالیت هایی که علیه رژیم پهلوی انجام میداد خانواده‌اش رو از حقوقش محروم کردن. گزینه 3، گفتن این گونه حق و حقوق فقط مخصوص مدیران شهرداریه و به کارمندان تعلق نمیگیره. خب 3 گزینه براتون خوندیم. از سال اول ماجرا مربوط میشه به فقدان پدر اسماعیل، شخصیت اول داستانمون، و گزینه چند صحیحه آقا رضا؟
گزینه حالا چون اول برنامه بخوایم گزینه 1 و علل حساب ببینیم چی میشه،
چون اول برنامه است.
آره.
خب باشه دیگه، حالا چون اول برنامه است منم دیگه مزاحمت ایجاد نمیکنم، دخالت هم نمیکنم تو صحبت های شما. آره. شما همیشه حرفاتون درسته آقا رضا،
شنونده ما همیشه اول هستن، یکن و 20ن یا یکن، جفتش درسته دیگه،
شماره یکن. آره، رو سکوی قهرمانی.
آفرین، دست گلت هم درد نکنه عریضا ناینی زاده. بریم یار مهربان رو ادامش رو داشته باشیم. خب امسال یه تجربه جدیدی رو هممون داریم، نتونستیم بریم نمایشگاه کتاب به صورت در واقع فیزیکی اونجا باشیم، اما از طریق مجازی خب کتاب میتونیم بخریم. به ما بگید اگه بخواید برای بچه‌هاتون مخصوصا کتاب بخرید، چه معیار و ملاکی رو برای انتخاب کتاب دارید؟ صفر 25 329 10 550 این تلفن ما هست، پیامک هم میتونید بزنید 30552. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد مبارکه اصفهان گفتن معیار و ملاک برای تهیه کتاب پویایی و بالندگی و رشد در جهت هدایت به سمت مأنوس شدن با قرآن کریم و پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. ۹۱۶ ۹۶ ۵۹ گفتن معیار من کتاب هایی هستن کوچک اما با مطالب دینی و ساده برای بچه ها. اینم یه جورشه دیگه. آقا سجاد از دارا به کهن گفتن ملاک من ارزان بودن کتابه، چون کارگر هستم فکر نمی کنم پولی بمونه بخوام کتاب برای بچه‌هام بخرم. انشالله که خدا به زندگیتون برکت بده، کتابم توی سبد فرهنگی خانوادتون باشه. عباس زاکری از اردکان یزدم چند تا ملاک دارن، مثلا شرایط سنی بچه هاشون، موضوع کتاب نویسندهش، اون انتشاراتی که کتاب رو چاپ کرده، حتی گفتن من جنس و خط کتابم برام مهمه. درود بر شما.
در زمینه مذهبی و دینی من کتاب انتخاب میکردم و در زمینه زندگی ائمه و انبیا و شهدا. مرضی بلاغی هستم، خواهر روشن دل از تهران. خدا